که هستش، در هر صورت در صورت موندگاری آقای مادورو و تداوم شرایط شبه شرایط الان، باز هم همین ونزوئلا و کشورهای جنوب جهانی، چون به هر حال چین داعیه دار رهبری کشورهای جنوب جهانی، کشورهای در حال توسعه، که ما دو دهه اخیر یا حداقل دو دهه اخیر کشوری رو نداشتیم که مقابل ایالات متحده وایسه، ولی حالا خودمون داریم که به پایگاه منطقه‌ایش حمله میکنیم. ونزوئلا عملا جلوش با میسته، چینی ها میان حکمرانی های بدیل توسعه غرب و ایالات متحده رو مطرح میکنن، که همه اینها یک نکته این که ناشی از عملکرد ضعیف خود ایالات متحده است که آقای ترامپ میاد حالا اون حس عدم اطمینان رو به شرکاش میده، یکی هم ناشی از تغییرات یک جبری هستی که در نظام بین الملل ایجاد شده. کشورهای در حال صعودی به نظر، حالا بعضی میگن در حال توسعه، ولی میگم چین یک کشور در حال صعود هست، از در حال توسعه گذشته، که تو سطح نظام بین الملل در سطح مناطق کنشگری میکنه و سعی داره حکمرانی بدیلی رو برای حکمرانی ایالات متحده و غرب به نوعی ترویج بده و کشورهای همسوی خودش رو گرد خودش جمع بیاره و اون اهداف حرکت کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر علیپور تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز روی موج گفتگو، استفاده بردیم، آرزوی صحت و سلامت برای شما داریم. بزرگواری ارادتمندتونم، خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهیتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهرداد علیپور، دکترای روابط بین الملل و کارشناس مسائل چین، در ارتباط با تنش‌هایی که بین سه کشور چین، ونزوئلا و آمریکا در دریای کارائیب وجود داره و هشداری که چینی‌ها به آمریکایی‌ها در خصوص پیامدهای تحریم‌هاشون و دخالت‌های خارجی در این کشور دادن. اینجا همچنان روی موج گفتگو از رادیو گفتگو.
تشنه مخمور نگرد.
متشکرم از همراهیتون. در کنار شما عزیزان ساعت 15:06 رو داریم تجربه میکنیم. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هست که دنبال میفرمایید. اما دوستان شنونده، سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب درباره جنگ 12 روزه، یا بهتر بگم دفاع مقدس 12 روزه، فصل تازه‌ای از تحلیل این رخداد و اهداف واقعی دشمن رو پیش روی افکار عمومی قرار میده. ایشان با اشاره به تلاش چند دهه دشمن برای ایجاد درگیری در داخل کشورمون و تحریک مردم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند که این نقشه ها نه تنها ناکام ماند، بلکه وحدت و همبستگی ملی رو تقویت کرد. شکست طرحهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر فشارها و تهدیدها موضوعاتیه که ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای داره. بررسی این نکات میتونه فهم دقیق تری از شرایط کشور و آینده مواجهه با تهدیدات رو ارائه بده.
اما مسائل منطقه که شما هر روز اخبار اونها رو، بخشی از اخبار اونها رو در تلویزیون ها میشنوید و میبینید، دو سه نکته درباره این مسائل عرض بکنم. نکته اول این است که ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله، شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
بله، متشکرم از همراهیتون. منویات و مقام معظم رهبری رو خدمت شما عزیزان در این بخش ارائه کردیم و گفتگوی خودم رو میخوام آغاز بکنم با یک تحلیلگر مسائل بین الملل که روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر حسین کنانی مقدم، سلام به شما، هستتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موج محترم و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
سپاسگزارم آقای دکتر کنانی. رهبر معظم انقلاب برنامه ریزی طولانی مدت دشمن برای ایجاد جنگ داخلی در کشورمون اشاره فرمودن و حالا از منظر حضرت عالی موضوع چه تصویری از اهداف راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی ارائه میده؟
خب مقام معظم رهبری در بیانتشون به چند نکته اساسی اشاره کردن. یکی این که خود امریکایی ها اقرار کردن که 20 سال بود داشتن تمرین میکردن که چنین عملیاتی رو انجام بدن. این نشانه عمق خصومت و دشمنی و کینه‌توزی امریکا و رژیم صهیونیستی است در این که بخوان ضرباتی رو به جمهوری اسلامی وارد بکنن. و این حرفایی هم که میزنن راجع به مذاکره و بحث‌های مختلف، اینا جز جنگ روانی و کذب محض نیستش و اینا در مسیری قرار دارن که جز نابودی جمهوری اسلامی چیزی رو متصور نیستن و خواسته ای ندارن. نکته ای که اینجا مهم هستش اینه که امریکا در یک جنگ ترکیبی که با رژیم صهیونیستی به عنوان نیروی نیابتیش در منطقه انجام داد، یک جنگ هیبریدی یا ترکیبی بود که هم جنگ سایبری میکرد، هم جنگ روانی انجام میداد، هم جنگ نظامی، هم اقدامات تروریستی و خرابکارانه و هم اقدامات مخربی که در مسائل نظامی و بحث حمله به مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز ما را داشت. خب اونا تصورشون بر این بود که بعد از اینکه حملات نظامی انجام میدن بر اساس تئوری فشار حداکثری از بیرون و شورش از درون، در داخل میتونن امید ببندن به بعضی از گروه های اپوزیسیون و مخالفینی که اکثرا بودجه هاش هم از طریق CIA و موساد تهیه میشه و تدارک میشه، بتونن با ایجاد ناآرامی در داخل کشور مسئله فروپاشی رو دنبال کنند و قصدشون و هدفشون هم همین بود که این اقدام نظامی رو انجام دادن. خب اون وحدت و انسجامی که بین ملت ما بود و ریشه داره در باورهای مردم ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور و حفظ وحدت و انسجام ملی، اینها رو ناامید کرد و همونطور که ایشون فرمودن کتک خوردن و برگشتن و به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. شاید در دو جبهه ما به خوبی تونستیم پاسخ دشمن رو بدیم، یکی جنگ اراده ها بود که اونا سالهاست تلاش میکنن که اراده ملی رو تضعیف کنن، امید رو در بین جوانان از بین ببرن و با سلطه بر امکاناتی که دارن در منطقه و دنبال دارن میکنن با ابزارهای مختلف بتونن جمهوری اسلامی رو به یک بنبستی برسونن و بعد به نتیجه های خودشون دست پیدا کنن. خب در جنگ اراده ها خب شاهد بودیم که در همین جنگ 12 روزه اراده ملت ایران با رهبری مقام معظم رهبری و بازسازی سریع فرماندهان رده یک نظامی و انتظامی، ما تونستیم در جنگ اراده ها پیروز بشیم و اراده دشمن رو کاملا در این خصوص که بتونه تسلط پیدا کنه بر جمهوری اسلامی و مسیر فروپاشی رو دنبال کنه رو از بین ببریم. در جنگ روایت ها خب خیلی دشمن تلاش میکنه و تلاش کرده که خودش رو پیروز صحنه نشون بده و بگه ما موفق شدیم و عملیاتمون اونطور که میخواستیم انجام شد. در صورتی که یک فریب بیش نیست، یک جنگ روانی بیش نیست و مقام معظم رهبری هم کاملا این مسئله رو تبیین کردن که اونها به اون اهدافی که میخواستن نرسیدن. درسته به ما صدماتی زدن و مشکلاتی برای ما ایجاد کردن، ولی هیچ یک از اهدافی که اونها دنبال میکردن رو بهش دست پیدا نکردن و ملت هم نشون دادن با وحدت و انسجام که داشتن و دشمن شناسی که داشتن و در مقابل اون دشمن مشترکی که وجود داره که اون رژیم صهیونیستی و امریکا هست، تونستن یک سد مستحکمی رو علیه توطئه‌های خارجی و بیرونی ایجاد بکنن که توصیهشون اون بود که این رو باید حفظ کرد و تداوم بخشید و از این امتیازی که ملت ایران داره که در مقابل دشمن همیشه ایستادگی و مقاومت کرده استفاده هم برای نسل‌های آینده داشته باشن و همین که این رو تداوم ببخشن.
صحیح. آقای دکتر کنانی، رهبری به شکل گیری اتحاد عمومی هم در کشور اشاره کردن و حتی در میان کسانی که با نظام فاصله هایی داشتن به این مورد اشاره فرمودن و حالا میخوام ببینیم این همگرایی ملی چه ثمراتی برای امنیت و انسجام داخلی ما داره و حالا نقش مسئولین و حکمرانی کشور در خصوص این اتفاق مهم چگونه است؟
ببینیم خیلی از جریانات اپوزیسیون و مخالف سال هاست دارن تأکید میکنن و تبلیغ میکنن و همصدایی میکنن با امریکا و رژیم صهیونیستی که بگن که ملت ایران در مقابل با دشمنان وحدت و انسجام ندارد. خب این جنگ 12 روزه نشون داد که خلاف تمام اقدامات اونها، تبلیغات اونها، ملت ما یک تجربه تاریخی داره خصوصا در دفاع مقدس که با دشمن شناسی و مقابله با دشمن و مقاومت و ایستادگی کردن و وحدت و انسجام میتونن توطئه‌ها رو خونسا کنن. خب اینجا هم در تجربه نشون دادن، در عمل نشون دادن و این یک شاید میشه گفت درسی هم برای ضد انقلاب و گروه‌های معاند شد که نمیتونن به پشتوانه دشمنان ما اقدامی رو انجام بدن. و خب خیلی از کسانی که حالا ناراضی بودن یا ساز مخالف می زدن، نقد داشتن یا در بعضی مواقع نسبت به مسائل داخل کشور مباحثی رو مطرح می کردن، اینها هم وقتی دیدن که رژیم صهیونیستی و امریکا به کشورشون حمله کردن و بیش از نزدیک به 1000 نفر از هموطنان ما رو چه فرماندهانمون، چه دانشمندانمون، چه مردم عادی رو، چه نیروهای مسلح رو به شهادت رسوندن، فهمیدن که این دشمن دشمنی نیست که دنبال این باشه که منافع ملت ایران رو در نظر داشته باشه. به خاطر خیلی صریح و سریع موضع گیری کردن و دست رد زدن به خواسته های اونها و پشت کردن به خواسته های اونها که در رابطه با بحث این که ایران رو شرایطش رو ناامن کنن و با شورش درونی به مقاصد خودشون برسن.
بسیار عالی. و پرسش پایانی از شما جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه ایشون جمهوری اسلامی رو کانون اراده و قدرت خطاب کردن، چه شاخصهایی حالا برای سنجش این اراده و قدرت در برابر تهدیدات قابل بررسی است؟
خب شاید همین جنگ 12 روزه بهترین شاخص باشه برای اینکه ما بگیم که ملت ما در مقابل تهدیدات بیرونی و دشمنان قسم خوردمون مثل استکبار و صهیونیست یک پارچه و منسجم و متحد هستند و همین تجربه حالا کوتاه مدت 12 روزه به دنیا هم ثابت کرد که ایران با اقتدار و مستحکم و قدرتمند در مقابل تهدیدات و بحران ها ایستادگی داره و شاید این میوه شیرینی جنگ 12 روزه این بود که مردم یه بار دیگه خودشون رو پیدا کردن و باور کردن که می شود در مقابل امریکا و ارتش صهیونیستی و اقدامات کشورهایی که ایمان این جنگ ما با اسرائیل نبود، جنگ ما با امریکا نبود، بلکه ناتو و سنکام و بعضی از کشورهای حتی عربی هم همراه کردند و با اینها هماهنگ بودند در اینکه بتونن چند روزه اقدامات خودشون رو به نتیجه برسونن. به نظر میاد که این تجربه شیرین هم برای همین نسلی که الان این تجربه رو ایجاد کرد و هم برای نسل‌های آینده میتونه درس و عبرتی باشه برای مقاومت و پایداری و پیروز در صحنه‌های مختلف.
بسیار عالی. متشکرم از حضورتون و تحلیلتون.
موفق باشید.
آقای دکتر کنعانی مقدم، سپاس از شما، عصرتونم بخیر باشه ان شاء الله.
خداحافظ شما.
بزرگوارید. خدا نگهدار. خداحافظ. تشکر میکنم از همراهیتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر مسائل بین الملل، در خصوص بخشی از ابعاد سخنرانی رهبر معظم انقلاب درباره شکست برنامه ریزی 20 ساله دشمن در دفاع مقدس 12 روزه و همینطور پیام‌های سیاسی و اجتماعی این رویداد برای ایران عزیزمون. اینجا همچنان روی موج گفتگو از رادیو گفتگو.
هر که زهور پرسدت رخ بنما که همچنین، هر که زما گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدونم، هر که زمشت دم زند زود گشا که همچنین، رخ بنما زمهاب چگونه وا شود باز گشا گره گره بند قوا کم چنین، گز مسیح پرسدت مرده چگونه زنده کرد بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین، رخ بنما
تشکرم از اینکه کنار ما هستید. امیدوارم تا اینجا دو گفتگوی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان، 8 آذر ماه سال روز شهادت یکی از دانشمندان هسته‌ای کشور ما است. ترور شهید مجید شهریاری نماد جنگ علمی دشمن با ایران عزیز ماست و تلاش برای متوقف کردن پیشرفت هسته‌ای کشورمون. این چهره شهید شهریاری چهره‌ای که نقش مهمی در پیشبرد هسته‌ای کشور ما داشت و هدف عملیات تروریستی دشمن بود. این ترور بخشی از سلسله اقداماتی بود که با هدف کند کردن یا متوقف ساختن چرخه علمی و هسته‌ای کشور انجام شد. مرور این رویداد عزیز دانش‌آموز و پیامدهای اون تصویر روشن از ماهیت تقابل دشمن با پیشرفت علمی ایران و اهمیت تکیه بر سرمایه انسانی کشور رو ارائه میده. پرداختن به این موضوع پرسش‌های بنیادینی رو درباره چرایی هدف قرار گرفتن دانشمندان، واکنش کشور ما و همینطور تأثیر چنین ترورهایی بر مسیر پیشرفت علمی کشور ایجاد میکنه. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و یک کارشناس مسائل سیاسی روی خط ارتباطی ما هستن و در ارتباط با این رویداد میخوام با ایشون گفتگویی رو انجام بدم که امیدوارم شرمنده باشید. آقای دکتر محمود نقدی‌پور، سلام و شما هستتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی در هر جای میهن عزیزمون.
متشکرم. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر نقدی‌پور.
سلامت باشید.
زنده باشید. اولین پرسشی که از حضرت عالی دارم این هست: دشمن با هدف قرار دادن دانشمندانی به مانند شهید شهریاری به دنبال چه اهداف راهبردی در حوزه هسته‌ای بود؟
خب جا داره که من یه گذری به تاریخ داشته باشیم.
بله.
امروز که سال روز شهادت دکتر شهریاری عزیزمون هست و در ادامه این شهادت، در ادامه شهادت دانشمندان دیگه‌ای بود که و به حال بعد از ایشون هم دانشمندان دیگه از کشور ما به شهادت رسیدن. البته باید توجه داشته باشیم که سرزمینی که از روزگار باستان تا امروز با میراث نخبگان و اندیشمندان خودش شناخته شده است، هیچ وقت چراغ دانش تو اون سرزمین خاموش نخواهد شد و شهریاری و شهریاری ها همچنان ادامه دارند، همچنان که بودن هستند و خواهند بود.
بله.
و این که به هر حال دشمن با کوتاه‌فکری به دنبال این باشه که فکر میکنن که با شهادت یک نفر یا چند نفر از دانشمندان ما موفق میشن که این چراغ دانش رو از این سرزمین خاموش کنن، در اشتباه هستن. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. واقعیت خون شهدای ما ریشه اینها رو خواهد سوزند، کسایی که به هر حال دستشون به خون دانشمندان و اهل علم و قلم و اندیشه به هر حال آغشته است. و باید توجه داشته باشیم که در تمدن ایران علم و دانایی جوهری هویت فرهنگی ماست، گویای اون از گنجنامه های هخامنشی گرفته تا بیمارستان جندی شاپور و رصدخانه هایی مثل مراغه و مدارس نظامیه و امثال اینها تا مراکز دانشگاهی معتبر امروزی ما در عصر حاضر و چهره های به نامی چون خواجه نصیرها و خوارزمیها و ابن سیناها و ابوریحانها و امثال اینها، هزاران هزار ما چهره دانشمند این چنینی در گذر تاریخ تحویل عالم بشریت دادیم که از روشنایی این دانش که اندیشمندان و صاحبان خرد در گستره ایران تمدنی تونستن همه عالم برخوردار بشن، همه ازشون بهره بگیرن. و بایستی توجه داشته باشیم به این نکته که این پیوستگی تاریخی دانشمندان حاضر ما در امتداد همون مسیریه که به هر حال همه جهان ازش بهره گرفته و امروز هم این وجود این عزیزان، چه شهدایی که امروز در میان ما حضور ندارن چه دانشمندانی که اخیراً در جنگ 12 روزه افتخار شهادت نصیبشون شد، اینها همه امتداد همون زنجیری علم و دانایی و دانش هستن که از گذشته دور سرزمین ما به اونها بالیده و با اونها شناخته شده. در خصوص بحث و حال نیتی که دشمنان ما طی سالیان اخیر داشتن و به دنبال این بودن که با شهادت افرادی مثل دکتر شهریاری حلقه اون زنجیری دیرپای علم رو در ایران به هر حال منقطع کنند، بایستی توجه داشته باشیم که تداوم یاد و راه این شهدا نه تنها ادای دین به گذشته بلکه تضمین رشد علمی نسل آینده هست. جامعه‌ای که برای دانشمندانش حرمت قائل باشه، جامعه‌ای که جامعه‌ای هست که آیندهش رو با دستان خودش می‌سازه. و اما در خصوص شهید گران قدرمون بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که دشمن به هر حال برآوردها و تحلیل‌هایی در نظر خودش داشت که به هر حال با این اقدامات تروریستی که انجام دادن، ترور دانشمندان هسته‌ای ما و بعدش تحمیل جنگ 12 روزه به ملت ما، به دنبال این بودن که با حذف دانشمندان و شخصیت‌های علمی ما میتونن موجب کند شدن به هر حال فرایند این به هر حال فرایند رشد علم و دانش در کشور ما بشن. و حالا در اقدامات تکمیلیشون به دنبال این بودن که اصلا این فرایند رو بخوش کنند، که به هر حال بایستی توجه کنیم که بعد از شهادت شهید شهریاری و شهدای مثل شهید علی محمدی و امثال اینها، تازه دانشجوهای بیشتری تمایل پیدا کردند که در این رشته ادامه تحصیل داشته باشند و باعث شد که نخبگان علمی ما توجه بیشتری به این حوزه داشته باشند. یعنی نه تنها باعث کند شدن نشدن، اگرچه یه وقفه کوتاهی ایجاد شد، اما با قدرت و سرعت بیشتر این فرایند ادامه پیدا کرد. ترورها نوعی جنگ روانی هستند و به دنبال این هستند که با این ترورها به هر حال احساس ناامنی و فشار رو به جامعه ما، به خصوص جامعه علمی و دانشگاهی ما اضافه کنند. و از سمت دیگه این اقدامات با این هدف انجام میشه که بتونن قدرت علمی و فناوری کشور ما رو مهار کنن. پس توجه داشته باشیم علاوه بر این موارد، دشمنان ما به دنبال این هستن که به هر حال با این اقداماتشون باعث دلسردی و ایجاد نگرانی در فضای جامعه ما بشن. البته غافل از این که این ترورها باعث شد که افزایش انسجام ملی رو ما در کشورمون مشاهده بکنیم طی این سالها و باعث شد که عزم و سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه‌های هسته‌ای و دفاعی تو کشور ما صورت بگیره.